ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت پنج، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رفت.
ایستگاه فردا، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها، پنج تا هفت عصر، زنده؟
نه، زنده نیست. این دو روز یه گلچینیه از برنامه های قبلی. این رو هم بگم این وسط که تکرار برنامه ما روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بام داد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
از رادیو فردا.
با سلام، اکبر میکروفون طلا هستم، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه عصر. نخست سرخط مهمترین خبرها. استعفای نخست وزیر و دولت روسیه به صورت کل و یوم با هم و افزایش امیدواری ها که شاید بعضی ها تو کشورمون دوستای روسشون رو ببینن یاد بگیرن چجوری میشه استفاده. کسب رتبه 148 توسط ایران از نظر شاخص برابری جنسیتی بین 153 کشور دنیا و نظر فعالان عرصه غیر برابری که الان پس با این وضع فقط زن بودن برای خانم‌های ایرانی میتونه کیس پناهندگی باشه. محاکمه عموی بشار اسد به اتهام پولشویی در پاریس و نظر کارشناسان که پس عمو و عمه و خاله و دایی و باقی فک و فامیل مسئولین ارشد نظام مقدس ما چی؟ و تصمیم وزارت آموزش پرورش هرمزگان مبنی بر عدم حذف وانت از سرویس مدارس دانش آموزان این استان و نظر سخنگوی وانت های کشور که ما خودمونم فکر نمی کردیم جایی در زمینه حمل انسان ازمون استفاده بشه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، طبق گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، جمعیت طبقه بیکاران پردرآمد در کشور با 159% افزایش به 5,112,000 نفر رسیده است. این جمعیت را کسانی تشکیل می‌دهند که بیان که کار خاصی انجام دهند، زیر باد کولر یا جلوی بخاری و شومینه و شوفاژ لم داده و با این وجود حتی درآمدشان از کسانی که دو شغله هستند بالاتر است. در این رابطه یکی از کارشناسان مسائل افراد لم داده اما بیکار کشور به خبرنگار ما گفت اتفاقا باید از این خبر خوشحال باشیم، چون نظام حداقل برای 5,000,000 نفر از مردم اینقدر خوب کار کرده که حتی نیازی به کار کردن برای پولدار شدن ندارند و روز به روز هم پولدارتر می شوند. وی افزود با توجه به اینکه این افراد معمولاً کسانی هستند که تا خیرخره ملک و املاک دارند و با اجاره دادن آنها هر روز پولدارتر می شوند، خطر زخم بستر به شدت این قشر را تهدید می کند و به همین دلیل پیشنهاد داد تعدادی از بیکاران کشور با عنوان پولدار غلطان استخدام شده، هر یک ساعت یک بار این افراد را غلط داده، از نزدیک از مزایای حضور در محضر یک پولدار بیکار بهره‌مند شوند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناوی، همانطور که در خبرها شنیده ای، یکی از فرماندهان پلیس از بازداشت 250 نفر دیگر فقط در کرمانشاه خبر داده است. وی از این افراد به عنوان سردسته اغتشاشات نام برد و اعمالی چون شرارت، تحریک مردم به ایجاد آشوب و اغتشاش، تخریب اموال عمومی و وارد آوردن خسارت به اماکن دولتی، شکستن شیشه خودروهای امدادی و شخصی مردم و حمله به ماموران پلیس و نیروهای بسیج را به آنها نسبت داد. با توجه به اینکه اتهامات این افراد با تریلی هم قابلیت جابجایی ندارد و حتما باید با قطار یا کشتی تایتانیک آنها را حمل کنیم، برای شکافتن نظرات این مقام پلیسی تماسی داریم با کارشناس انتظاماتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ.
بله
جناب سرهنگ، خبردار بندر رو پذیرا باشید.
بله آزاد عرض میکنم و بندم سلام دارم به شنوندگانی عزیز.
خب سرهنگ جان، یکم برامون از این بازداشتاتون بگو.
عرض کنم که به حمدالله در اجرای فرامین مسئولین ارشد نظام نیروی انتظامی داره تلاش میکند به خوبی همه کسانی رو که به نحوی در این مسائل دست داشتن جمع کنه.
جمع کردن خوب اومدی. قبلا سردار قالیباف لوله میکرد که.
بله اون یه مدل دیگه برخورد بود که با جسم سخت و دراز صورت میگیرد، ولی الان به حمدالله ما در نیروی انتظامی به مرحله جمع کردن رسیدیم آقا جون.
خب خسته نباشید.
سلام.
سرنگ ایشون گفته 250 نفر رو تو کرمانشاه گرفتن که همشون هم سردسته بودن. خب اینا 250 تا سردسته داشتن، بعد خود دستشون چقدر بوده؟
خب ببینید البته اینا اسرار انتظامی است، ولی به طور کلی عرض میکنم که بین خود اینا هم سلسله مراتبی خاصی وجود داره و رابطه طولی دارن با هم.
یعنی چی؟ توضیح بده سرنگ، من نگرفتم این.
ببینید مثلا سردسته اول، سردسته دوم، سردسته سوم، همینجوری بیگی برو پایین دیگه.
پس درجه بندی داشتن. خب بعد اینا که سر دسته بودن بقیه چی بودن سرهنگ؟
بقیه دسته بودن دیگه.
دسته دسته چی؟ هونگ؟
آقا جون چه حرفی از نخه دسته به مفهومی گرو.
بعد دی سرهنگ ستونونیم هم اتهام گفته بودین برای اینا که اول گزارش من خوندمشون. چه خبر آخه با چی مگه؟
اینا تازه خلاصه شدش بوده.
جدی؟
من اتفاقا لیست کامل این اتهام رو دارم، خودش کتاب رسمن.
یعنی یه کاری کردین کسی به بی اتهام نمونه و خدای نکرده دیگه.
بله
آخرش بکنم اتهاماتون میرسه به صرف شام در منزل مادرزن.
خب
و حضور در دستشویی به مدت 25 دقیقه اینا مثلا.
نه حالا اینکه شما داری محمل میگی، ولی من میخوام خبری خوشو اینجا خدمت شنونده ها اعلام کنم.
جان من خبر خوش. منو شب یلدا میخوای دعوت کنی خونت سرهنگ؟
نه خیر آقا جون، بنده همینجا واسه اعلام کنم که به خاطر رشادت هایی که نیروهای تحت امر بنده انجام دادن تو این درگیری ها خوشبختانه ارتقا درجه هم داشتن.
یعنی همین گروهبان عبداللهی و اسلایی؟
بله خوشبختانه به دستور فرمانده ارشدی نیرو گروهبان عبداللهی به استوار عبداللهی و گروهبان اسلایی به استوار اسلایی تبدیل شدن.
وای 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 سرهنگ، واقعا من که از شنیدن این خبر در پوست خود نمی گنجه. یه ذر آرومتر بگو این خبرها رو دیگه، با سکته می کنیم از خوشحالی وقتا. حالا چی شدن استوار یکم دوم چی شدن؟
نه یه جور استوار جدید است که نه یکم است نه دایم.
یعنی چی اعشار گرفتی؟
دقیقا استوار نیموم شدن این عزیزان.
سرهنگ خب به وضوح فرمانده تون اسکلتون کرده دیگه، این تابلوه دیگه.
بله
استوار نیموم چی آخه؟
یعنی چی درست صحبت کن آقا جون؟ اینا درجه های جدید نظامی است تا نیروهای جان بر کفی پلیس انرژی بگیرن و متوجه بشن که دیده میشن.
واقعا دستتون درد نکن. راستی جانباز هم که شده بودن دیگه عبداللهی و اسدالله از ناحیه گوش و شست پای.
بله متاسفانه الانم در حالی درمانن و تو خونه خوابیدن. به خصوص اسدالله که گوشش رو گاز گرفته بودن، نیاز به جراحی زیبایی داره. تو خانومش زیر بار نمیره ایشون، با این گوش بخواد به دامنی جامعه برگرده.
آره بابا خب حرف در میارم برشت.
بله
سرهنگ خودت چی درجه مرجه نگرفتی؟ مردیم بابا از بس سرهنگ صدات زدیم.
چرا اتفاقا فرمانده ارشد خیلی اصرار کردن به بنده و ولی بنده گفتم فقط هدفم خدمت است و اصلا نیازی به درجه ندارم.
بابا میگفتی یه درجه سرهنگ و اندی سرهنگ و خورده ای یه چیزی هم به تو میدادن دیگه.
عرض کردم بنده به این چیزا نیازی ندارم.
جانت ما سرکاری، ما این اصلا سرهنگ مرهنگ نیست، ما رو گذاشتی سرکار الان سال هاست.
چیزی گفتی شما؟
نه نه سرهنگ، گفتم با آدمت گرم رشته رشته کردی ما رو با این مناعت طبعت. بله باب تشکر از توجه شما و ضمن عرض معذرت بابت قلابی بودن کارشناس برنامه، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگهگاه.
من دیگه بد نیستم، هر جا میخوای باش باش، تصمیم تو بگیر ولی فکر فرداش باش. وقتی دوست داری مال خودت باشی، پس خودت باید دل و پس حال خودت باشی. به تو خوبی انگار نیومده عزیزم، دل تو درست بار نیومده عزیزم. عزیزم، با خودت میگی تنها به شمالی میشه، اگه من نباشم پشتت خالی میشه. چشم انتظارم که این روز دوباره برگردی، یکی از تو انتظار داره برگردی. میونمون شکر و بودم و تو رفتی و وضعیت رو خرابتر کردی. چشم انتظارم که این روز دوباره برگردی، یکی از تو انتظار داره برگردی. میونمون شکر و بودم و تو رفتی و وضعیت رو خرابتر کردی.
برنامه‌ای که همکنون می‌شنوید گلچی نیست از برنامه‌های قبلی ایستگاه فردا.
دوستان عزیز، من الان یه اعترافی باید بکنم دیگه، چون باید صادق بود، یعنی میدونی، یعنی باید من اعتراف کنم که خب بعضی وقتا اصلا ما اینجا که حالا مثلا اسممون حالا برنامه طنز و اینها، در برابر طنز بعضی برنامه‌های حتی جدیه صدا و سیما واقعا کم میاریم، یعنی نمیدونیم دیگه چی باید بگیم دیگه، یعنی اصلا باید اعتراف کرد اینو، واقعا باید این اعتراف کرد. اصلا آدم باید بره در اوج به نظرم خدافظی کنه وقتی بعضی برنامه‌های عزیزان رو می‌بینه و می‌شنوه. حتی مواردی بوده که به نظر من باید مثلا تو اسکاری، گلدن گلوبی، جایی اصلا یه بخش ویژه برای اینا درست میکردن، انقدر خفن بودن. الان صدای خانومی هست، میخوام این رو گوش کنیم، البته برنامه تلویزیونی بوده که ایشون در یه برنامه در رسانه ملی حرف میزنه در تلویزیون ایران و در مورد نقش نگاه نامحرم در سقط جنین. منم تو این فاصله برم بیشتر به خدافظی و در اوج و اینا فکر کنم برمیگردم.
چشم چرانی ایبایی که داره، یکی این که مقدمه کارهای خلاف و مقدمه زناست. آمار میگفت که خانومهایی که در معرض نگاه دوم قرار میگیرن، مقصود از نگاه دوم در تعریف سازمان بهداشت جهانی یعنی نگاه نامحرم، چون اونا چیزی به اسم نگاه نامحرم تعریف نمی کنن.
بله.
نگاه دوم یعنی مثلا فرض کنید که یه همسر داره، بعد یه کس دیگه‌ای که همسرش نیست میاد بهش یک نگاه خریدارانه می کنه. آمار می گفت که درصد سقط جنین در یک همچین خانومی میره بالا 30%. نمیدونم یه درصد عجیبی
آماره ها،
انقدر این واضح بوده که به صورت آمار در سازمان بهداشت جهانی در اومد.
آمار اونم در سازمان بهداشت جهانی، حتی من فکر کنم در سازمان بهداشت این خانوم فقط احتمالاً این آمار در اومده، ولی حالا ایشون اینجوری فرمودن. آقا من راست نگفتم، آقای خانوما، دوستان عزیز، من راست دیدین؟ ما الان چی کار کنم الان واقعا با این حرفا؟ ما چه شوخی الان دیگه باید با فتوای حاج خانوم باید کرد؟ این دیگه خودش دی تهشه دیگه. یعنی تصور کنید محققین اومدن چیکار کردن؟ دو گروه خانم حامله رو به خط کردن، بعد یه آقای نامحرم وارد اتاق کردن، با آقای نامحرم گفتن شما اول به خانمای سمت راست نگاه کن، چپی‌ها رو نبینی یا آزمایشون خراب میشه، این وقت فقط راست. بعد آقا تا میتونسته همینجوری بر رو بر به سمت راستی رو نگاه کرده، از اتاق رفته بیرون. بعد به اذن خدا طبق حرفای این هاش خانم 30% اون خانمای یا خانمایی که این آقا بهشون نگاه کرده سمت چیز کردن، سقط جنین شدن دیگه. اینجوری، یعنی الان تو کشوری که مردم بی حیا هستن و نگاه کردن به زن و مرد براشون فرق نداره، آمار سقط جنین همینجوری اول کار همینجوری 30%، یعنی باقی عواملی که منجر به سقط میشن دیگه میاد روی 30%. اینجوریه، بی خودتون ببینید چی کار میکنید دیگه. مثلا شاید بد نباشه خانمای باردار یا همسراشون یا حالا برادراشون یا دیگر محارمشون اینا یه سیخی، شمشیری، میل بافتنی، چیزی همیشه همراهشون باشه، تو جیبتون جایی با داشته باشین. مرد نامحرم سرشو آورد بالا خواست نگاه کنه، سریع بکنید تو چشش. خطر سقط جنین دیگه اینجوری ممکنه تموم شه، بره پی کارش دیگه. آمار، اینو شوخی نگیرین، آمار، خصوصا آمار سازمان بهداشت جهانیه.
یک، دو،
سه، چهار.
پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیاد،
خیلی
هرچی میخواد بگه بگه و هرچی میخواد بشه بشه هرچی میخواد بگه بگه هرچی میخواد بشه بشه راست سرم را گفتم اینو جواب شنفتم راست سرم را گفتم اینو جواب شنفتم
پسر آخه پسر چقدر نادونی اومدی زیارت یکی چش کرونی
خاک عالم بر سر کسی که از مسئولین خدمتگزار کشور تشکر نکند. امام خمینی امت شهید پرور تهران و هومه ضمن تبریک حماسه شناسایی منشأ بوی بد تهران بعد از دو سه سال تحقیق به پیشگاه مقام معظم رهبری غیور مردان و غیور زنان سازمان بویاوی کل کشور اهالی محترم محلات بوخیز کشور خانواده رجوی کلانتری محل نودال امپکس و باقی عزیزان زیرفت به اطلاع شما عزیزان میرساند انشاءالله تا 7-8 سال دیگر هم این بوی بد را در مراجع زیرفت بررسی کرده و پره پرش تا 10-15 سال دیگر تهران را به خوشبوترین شهر دنیا تبدیل خواهیم کرد. تهران سال 1400 و خیلی.
آقا مقداد های بلا نسبت چقدر خوشبویی شما. این همون اتکلانیه که حاج خانم به مناسبت بازگشت موفقیت هامیزت از کربلا برات خریداره.
نه بابا اون که گلابه، فقط شیشش مثل اتکلان بود.
گفتم هر بخونو میزنی بوی حلوا میگیری.
آره بابا این بوی شهره رقیه خانم. شهرمون به همت مسئولین عزیزمون خوشبو شده. به به
جدی میگی آقا مقدار؟ دست مسئولینمون درد نکنه، واقعا آدم از این بو لذت میبره.
به یمن این موفقیت بزرگ و دست نیافتنی به زودی در قالب اطلاعیه های شما عزیزان را در جریان برنامه های شکرگزاری و تشکر از مسئولین بابت پیدا کردن منشأ بوی بد تهران خواهیم گذاشت. اداره کل تقدیر و تشکر از دستاوردهای مسئولین کل کشور.
قسمت امینن که نگینم رو خشادی اگه دایم ننالیدم دست نامرادی اگه بیکارم و بیبارم و بیتاب و توانم
اگه تو چشم همه پیرم و خم و خم جوانم
چی؟
اما چیزی که مسئولین عزیزمون بعد از چند برابر کردن قیمت بنزین در موردش به مردم اطمینان دادن این بود که هیچ کالا و خدماتی رو اجازه نمیدن که گرون بشه. الان این آقاشون مثلا
بعضی از مسئولین محترم اومدن گفتن که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشه. خب بله این مهمه، چون الان گرانی هست، بنا باشه باز اضافه بشه گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست میکنه، باید مراقبت کنه.
با این آقاشون، اینم جناب جهانگیری هستن که اینجوری میفرمان.
دولت در پایان سال 98 مکرر گفته شده هیچ کالایی، هیچ دستگاهی کالا و خدمتی اجازه نداره.
و تموم شد رفت دیگه، هم رهبری هم دولت اطمینان دادن که با زیاد شدن قیمت بنزین باقی قیمت‌ها گرون نمیشه. اما از اونجایی که قیمت‌ها نه شعور دارن نه معرفت دارن، دارن این فرمایشاتو به پاشنه پاششون هم حساب نکردن و خودشون بر خودشون زیاد شدن. یعنی بعد از گرونی بنزین کلا همه قیمت‌ها سیخکی رفت بالا، یعنی گوشت و میوه و تخم مرغ و سبزی و اینا زارن همه از مشتقات بنزین بوده، ما خبر نداشتیم. کرایه ماشین هم که دیگه نگو دیگه، رسما هر کی هر چقدر زورش برسه میگیره. یعنی خیلی از مسافرها قبل از سوار شدن یه نگاه به هیکل راننده میکنن ببینن از نظر فیزیکی از پس راننده برمیان یا بعد کل جیباشون رو خالی کنن برای کرایه دادن. الان شاید فکر کنین ما داریم سیاه نمایی میکنیم، نه، ولی اینو بشنوین گزارشگر صدا و سیما خودشون رفته دارن قیمتو میپرسه اینا.
گوشت گوساله
چند الان؟
الان شده کیلویی 80 تومن.
قبلا چند بود؟
قبلا کیلویی 70 تومن.
گوشت گوسفندی که رو چنده؟
گوسفندی کیلویی 62 بود، الان شده کیلویی 75 تومن.
تخم شونه تقریبا 6000 تومن گران شده.
تونه 15 16 بوده، الان شده 21 تومن.
خرید کردین امروز صبح؟
خرید انقدر گرون بود که نتونستم خرید کنم. گوجه کیلو 8 تومن، سیب زمینی 3500. اصلا کلا میوه نسبت به سابق گرانتر شد.
من سبزی گرفتم 9000 تومن.
قبلا چند می‌خریدین؟
6 تومن.
گوجه فرنگی بندم امروز خیلی گرون شده، کیلو 15 تومن میگفتش.
اخ خسته نباشه، همینجوری پیش بره یه املت من ملت بخوان ردیف کنم بخوان بچه‌ها بخورن، بعد برن از بانک وام بگیرن دیگه. حال درسته مقامات اطمینان دادن که گرونی بنزین فقط مختص خود بنزینه، چیزای دیگه گرون نمیشه، مردم نباید نگران باشن، اما خب نشد دیگه. حالا اینم الان صحبت وزیر کشوره که اومدن چند روز پیش اینجوری فرمودن
در این شرایط مواجه نشن با افزایش‌های افسار گسیخته. ببینید یه مقداری از قیمت‌ها که افزایش پیدا می‌کنه طبیعیه، به حال قیمت بنزین وقتی 1500 تومان شده طبیعیه روی بعضی از مسائل تاثیر میذاره. این رقم هم کارشناس شده است معلومه، اما بالاتر از اون در شرایط کنونی کسانی که بخوان سودجویی کنند انصافا بی توجهی به افکار عمومی.
بله با گرون شدن بنزین چیزای دیگه گرون نمیشن دیگه، الان رسیده به این که بله گرون شدن برخی اقلام طبیعیه. افسار گسیخته گفتن نباید باشه، الان گرونی ها همه افسار نگسیخته است. شما هم بهتر به جای غر زدن و اعتراض و این چیزای مقدار کمربندا رو محکم‌تر ببندین، به نصایح بزرگان گوش کنین دیگه. کدوم نصایح؟ اینا همه فرمایشات آقای مکارم شیرازی هستون.
به عنوان مثال ما می‌بینیم عده زیادی درباره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد می‌کشن چرا اینطور شده. حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟
بله حالا مثلا نخوریم چه میشود؟ این جمله رو باید با آبطلا نوشت قاب کرد زد سر تاقچه، هر وقت گشنگی و بیپولی و بدبختی و اینا فشار آورد بهش نگاه کرد. حالا مثلا نخوریم چه میشود؟ خیلی حکمت پشت این فرمایش هستا، خیلی یعنی خیلی حکمت هست.
همیشه فکر می‌کنم آخر یه روز